فصل دهم، خدمتکار. خانم آکرود در حال نشسته بود و مرد کوتاهی با چهره استخوانی و چانه نکتیز و چشمان خاکستری نافذ که ظاهرش فریاد می‌زد وکیل است همراهش بود. خانم آکرود گفت: آقای هامون با ما نهار می‌خورند. شما قطعاً سرگرد بلانت رو میشناسین، مگه نه؟ و همچنین دکتر شپارد عزیز ما رو که یکی از دوستان نزدیک راجر بیچاره بود و مکس کرد و با تردید به هرکول پوارو نگریست. فلورا گفت: ایشون آقای پوارو هستن مادر. صبح درباره ایشون با شما صحبت کردم. خانم آکروید مردد پاسخ داد: درسته. مأموریت دارن رالف رو پیدا کنن، اینطور نیست؟ فلورا گفت: مأموریت دارن پیدا کنن چه کسی عموی منو کشته؟ مادر گفت: اوه عزیزم، خواهش میکنم، اعصاب بیچاره من. همیشه فکر میکنم فقط یه حادثه بود. راجر دوستاش با چیزای عجیب و غریب ور بره. دستش حتما لغزیده و... این کلمات سکوتی مؤدبانه را به دنبال داشت. دیدم که پوارو به وکیل نزدیک شد و به طور محرمانه با او به گفتگو پرداخت. سپس دو نفری به پنجره ای نزدیک شدند. به طرف آنها رفتم، اما بعد تردید کردم. پرسیدم: موضوع خصوصیه؟ پوارو به گرمی گفت: به هیچ وجه. من و شما با هم این ماجرا رو دنبال می کنیم آقای دکتر. بدون شما من در جهل باقی می مونم. فقط داشتم اطلاعاتی از آقای هامون عزیز کسب می کردم. وکیل با احتیاط تمام پرسید: فکر می کنم شما به خاطر سروان رالف پیتون وارد ماجرا شدین، درسته؟ پوارو سرش را تکان داد و گفت: خیر. بنده به خاطر حقیقت وارد ماجرا شدم. دوشیز آکروید از من خواستند تا درباره مرگ عموشون تحقیق کنم. آقای هامون کمی متحیر شد. سپس گفت: من واقعا نمیتونم تصور کنم که سروان پیتون در این جنایت دستی داشته باشه. هرچند دلایلی هم علیه اون وجود داشته باشه. این مسئله که اون به پول احتیاج داشته... پوارو به سرعت سخنش را قطع کرد. واقعاً به پول احتیاج داشت؟ وکیل شانه هایش را بالا انداخت و به خشکی گفت: رالف پیتون همیشه به پول احتیاج داشت. پول در دستهاش بند نمی شد و همیشه از پدرخواندش پول می خواست. اخیراً هم از اون پول خواسته بود؟ مثلاً در طول سال گذشته؟ نمی تونم پاسخ درستی به شما بدم چون آقای آکروید در این باره چیزی به من نگفتن. متوجه هستم. آقا تصور می کنم که شما از شرایط وصیت‌نامه آقای آکروید اطلاع دارید. بله؟ البته و به همین دلیل که امروز به اینجا اومدم. حالا که من حافظ منافع دوشیز آکروید هستم، ممکن از شما تقاضا کنم که مفاد این وصیت‌نامه رو به من هم بگین؟ بسیار ساده است. از جملات پیچیده قانونی که بگذرید، پس از پرداخت مقداری پول که به عنوان ارث مقرر کرده بودند، پوارو سخنش را قطع کرد. مثل؟ آقای هامون که کمی متعجب شده بود، جواب داد: 1000 لیره به بانوی خانه، خانم راسل، 50 لیره به آشپزش اما کوپر، 500 لیره به منشیش آقای جفری ریموند، و پولهایی به بیمارستانهای مختلف. پوارو دستش را بلند کرد. امور خیریه مورد نظر من نیست. بسیار خوب. درآمد سهام معادل 10,000 لیره باید به خانم سسیل آکروید پرداخت بشه. دوشیز فلورا آکروید هم 20,000 لیره ارث میبرند. بقیه مثل این ملک و سرمایه گذاری های انجام شده در شرکت آکروید و پسران به پسر خوندش یعنی رالف پیتون میرسه. مرحوم ثروت زیادی داشت؟ بسیار زیاد. سروان پیتون آدم بسیار ثروتمندی میشه. سکوتی حکم فرما شد. پوارو و وکیل به هم نگریستند. خانم آکروید با لحنی گریه آلود صدا زد: آقای هاموند. وکیل به سویش رفت. کاراگاه بازویم را گرفت و مرا به جانب پنجره برد و به صدای بلند گفت: زنبخ ها رو نگاه کنین. میبینین چقدر زیبا هستن؟ در همان لحظه حس کردم که دستش بازویم را میفشارد. سپس با صدای آهسته ای افزود: حاضرید در این تحقیق کمکم کنید؟ با خوشحالی گفتم: حتماً. از هر کاری برام لذت بخشتره. نمیدونید اینجا چه زندگی دارم. درست مثل فسیل. هرگز اتفاق قابل توجهی نمیفته. بسیار خوب. در این صورت با هم کار میکنیم. تصور میکنم که سرگورد بلانت هم تا چند لحظه دیگه به ما بپیونده. چون که حوصله‌اش با اون خانم سر میره. میخوام درباره یه پاره ای از مسائل اطلاعاتی کسب کنم. البته بی آنکه کسی متوجه بشه. دک می کنید. در نتیجه میخوام که سوالات رو شما مطرح کنید. با نگرانی پرسیدم: چه سوالاتی میخواید مطرح کنم؟ میخوام که لابلای صحبت نام خانم فراز رو پیش بکشین. چطوری؟ خیلی طبیعی دربارش صحبت کنین. از سرگرد بپرسین آیا زمانی که شوهرش مرد اینجا بود؟ متوجه مقصودم که هستین و موقعی که جواب شما رو میده بی اون که نشون بدین در حالت چهرش دقت کنین. منظورم رو فهمیدین؟ دیگر نتوانست به سخنانش ادامه دهد. زیرا همونطور که پیش بینی کرده بود، بلانت غفلتاً همونطور که عادتش بود، آن گروه را ترک کرد و به سوی ما آمد. پیشنهاد کردم روی تراس قدمی بزنیم و او پذیرفت. پوارو از عقب می آمد. من ایستادم تا گل سرخی را نگاه کنم. گفتم: چطور در عرض چند روز همه چیز تغییر می کنه؟ یادم میاد که چهارشنبه گذشته روی همین تراس با آکروید قدم می زدیم. چه نشاطی داشت. و حالا 3 روز بعد مرد بیچاره مرده. خانم فرارس هم مرده. شما که اونو میشناختین، بله؟ بلاند سری به علامت تایید تکان داد. این بار که اومدین اونو ملاقات کردین؟ به اتفاق آکروید به ملاقاتش رفتم. 3 شنبه گذشته بود فکر میکنم. زن جذابی بود، اما عجیب، عمیق. آدم هرگز نمیدونست به چه چیزی فکر میکنه. مستقیم به چشمان آرام خاکستری رنگش نگریستم. چیز اسرارآمیزی در چشمانش دیده نمی‌شد. ادامه دادم: فکر می‌کنم قبلنم اونو دیده بودین، بله؟ آخرین باری که به اینجا اومدم، اون و شوهرش تازه برای اقامت به اینجا اومده بودن. لحظه ای مکس کرد، سپس ادامه داد: از اون زمان خیلی فرق کرده بود. از چه نظر فرق کرده بود؟ 10 سال پیرتر به نظر می رسید. با طبیعی ترین لحن ممکن پرسیدم: زمانی که شوهرش مرد شما اینجا بودین؟ نه، اما اونطور که شنیدم مرگش خانم فرارز رو خلاص کرد. البته چیزی که میگم چندان ملاتفت آمیز نیست، اما حقیقت داره. در موافقت با او محتاطانه گفتم: اشلی فرارز بیشک شوهر نمونه‌ای نبود. سرگرد گفت: آدم حقیری بود. نه کاملاً. آدمی بود که بیش از احتیاجش پول داشت. امان از پول. همه ی گرفتاری های روی زمین از اون ناشی میشه یا از کم بودش. پرسیدم: پول چه گرفتاری برای شما فراهم کرده؟ من به اندازه احتیاجم ثروت دارم و جزو خوشبختان محسوب میشم. واقعاً؟ با این همه در این لحظه کمی کمبود مالی دارم. سال پیش ارثیه‌ای به من رسید و من مثل احمق‌ها به بورس بازی کشیده شدم. با او اظهار همدردی کردم و بدبیاری خود را برایش تعریف کردم. سپس صدای زنگ برخاست و ما به درون خانه برگشتیم. پوارو مرا به کناری کشید. خب؟ در اون همه چیز طبیعی به نظر میرسه. مطمئنم. چیز نگران کننده‌ای حس نکردی؟ سال پیش ارثیه‌ای به اون رسیده. اینم که چیز خارق‌العاده‌ای نیست. قسم می‌خورم که این مرد از هر گونه سوءظنی مبراست. پوارو گفت حتماً حتماً خودتون رو ناراحت نکنین. با من درست مثل بچه‌ای ترسو حرف می‌زد. با هم وارد سالن ناهارخوری شدیم. باور کردنی نبود که کمتر از 24 ساعت از آخرین باری که در این اتاق پشت همین میز نشسته بودم گذشته است. بعد از نهار خانم آکروید مرا روی کاناپه کنار خود نشان. دستمالی را که ظاهراً برای استفاده کردن دوخته نشده بود بیرون آورد و آهسته گفت هر کاری می کنم نمی تونم جلوی ناراحتیمو بگیرم. ناراحت از این بابت که راجر به من اعتمادی نشون نداده. این 20,000 لیره رو می بایست برای من می زاشت، نه برای فلورا. درست نیست که به یه مادر بی اعتماد باشن و فکر کنن قادر نیست اموال فرزندش رو حفظ کنه. باور کنین که این عمل رو نوعی توهین به خودم تلقی می کنم. فراموش نکنین خانوم که فلورا برادرزاده آکرویده. اونا با هم نسبت خونی دارن. اگه شما به جای اینکه همسر برادرش باشین، خواهرش بودین، وضع قطعا فرق میکرد. خانم آکروید در حالی که با دستمال چشمانش را میمالید گفت به عنوان بیوه سسیل بیچاره فکر میکنم که میبایست به احساسات من توجه بیشتری نشون میداد. اما راجر سر مسائل مادی همیشه محتاط بود. اگه نخواهیم بگیم که خسیس بود. موقعیت من و فلورا خیلی حساس بود. برای بچه بیچاره حتی مقرری در نظر نگرفته بود. مخارجش رو میداد. البته با اخم و تخم و همیشه از اون سوال میکرد این همه خرت و پرت رو برای چی میخواد. خب مردا اینطوری هستن دیگه. اما چی میخواستم بگم؟ آه بله، ما یه پاپاسی هم نداشتیم که مال خودمون باشه. فلورا خیلی از این بابت رنج می کشید. حالا می تونم اینو بگم. خیلی رنج می کشید. البته عموش رو خیلی دوست داشت. اما هر دختر دیگه ای هم که جای اون بود خودش رو تحقیر شده حس می کرد. این واقعیتی که راجب مسائل مادی اخلاقای عجیبی داشت. حتی دلش نمی اومد حوله های تازه بخره. با اینکه بارها به اون گوش زد کرده بودم که حوله ها دیگه قابل استفاده نیست. خانم آکروید که بنا به عادت همیشگیش فکرش ناگهان به جای دیگر رفته بود ادامه داد. فکرشو بکنین؟ چه مبلغی برای این زن به ارث گذاشت؟ 1,000 لیره. فکرشو بکنین؟ 1,000 لیره. کدوم زن؟ خانم راسل. همیشه گفتم که در این زن چیز عجیبی وجود داره. اما راجر حاضر نبود به حرفم گوش بده. ادعا میکرد که این زن شخصیت والایی داره و میگفت که اونو ستایش میکنه و به اون احترام میذاره. لاینقطع درباره نظر صاحب، ارزش اخلاقی و بی‌اعتناییش به مال دنیا حرف میزد. این زن مشکوک بود. فکر میکنم دلش میخواست با اون ازدواج کنه، اما من مانع شدم. طبیعتاً از من نفرت داشت چون درونیاتش رو فاش کرده بودم. از خود میپرسیدم آیا موقعیتی پیدا میشود که بتوانم جلوی پرحرفی خانم آکروید را بگیرم و خود را خلاص کنم که آقای هامون آن موقعیت را با خواستن اجازه مرخصی فراهم آورد. من از فرصت استفاده کردم و از جایم بلند شدم و پرسیدم ترجیح میدین تحقیقات کجا انجام بشه؟ اینجا یا در سگوراز؟ خانم آکروید حیرت زده به من نگریست. سپس با تعجب پرسید تحقیقات؟ پس تحقیقاتم میکنن؟ آقای هامون سرفه کوتاه و خشکی کرد و آهسته گفت با در نظر گرفتن شرایط انجام تحقیقات اجتناب ناپذیره. اما دکتر شپارد، شما نمیتونید ترتیبی بدید که... به طور خلاصه گفتم، قدرت من محدوده. اگه مرگ حادثه ای بیش نباشه، به تندی گفتم، خانم، اون به قتل رسیده. خانم آکروید فریاد خفیفی کشید. احتمال حادثه به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. با تأسف به من نگریست. اما من هیچ ترحمی نسبت به او در خود احساس نمی کردم. چون می دانستم که تنها از گرفتاری هایی که در پیش است ناراحت است. پرسید، اگه تحقیقاتی انجام بشه، منم باید به سوالاتی جواب بدم؟ تصور نمی کنم لازم باشه. فکر می کنم آقای ریمون بتونه شما رو از این کار معاف کنه. چون که اون کاملاً در جریان مسائل قرار داره و می تونه به جای شما شهادت بده. وکیل سرش را به علامت موافقت تکان داد و گفت، خانم، واقعاً فکر نمی کنم که برای شما جای هیچ گونه نگرانی باشه. احساسات شما رو در نظر می گیرن. از نظر مالی شما فعلاً به چیزی احتیاج ندارین؟ منظورم پول نقده. اگه به پول احتیاج دارین میتونم براتون فراهم کنم. ریمون که نزدیک ما ایستاده بود گفت، باید به اندازه کافی پول نقد در خونه باشه، چون که آقای آکروید دیروز چکی به مبلغ 100 پوند نقد کرد. 100 پوند؟ بله، امروز سررسید مقداری از بدهی ها بود که خیال داشت بپردازه. حالا این مبلغ دست نخورده باقی مونده. کجا هست؟ در دفترش؟ نه، پولاشو همیشه در اتاق خوابش میذاشت. در یک جعبه کهنه پاپیون. روش عجیبیه برای نگه داشتن پول، مگه نه؟ وکیل گفت، فکر میکنم پیش از رفتن من بهتر مطمئن بشین که اون پول سر جاش هست. منشی گفت، درسته، حالا شما رو به اتاق خوابش میبرم. آه، فراموش کرده بودم، در قفله. پارکر وقتی از او سوال کردیم گفت که بازرس راگلان در قسمت خدمتکاران است و باز دارد از آنها تحقیق می کند. چند لحظه بعد بازرس در حال به ما پیوست و با کلیدی که نزدش بود در را باز کرد. ما از پلکان کوچک بالا رفتیم و بالای پله ها دیدیم که در اتاق خواب آکروید باز است. اتاق تاریک بود چون پرده را کنار نزده بودند. تخت مرتب بود درست مثل شب پیش. بازرس پرده ها را کنار زد تا نور آفتاب به داخل بیاید و جفری ریموند به طرف میزی چوبی رفت و کشوی بالاییش را گشود. بازرس گفت، یعنی چه؟ آقای آکروید پولش رو در کشویی که قفل نداشت میذاشت؟ منشی به طور نامحسوسی قرمز شد و با حرارت گفت، آقای آکروید به درستی خدمتکاراش کاملا اطمینان داشت. بازرس به تندی پاسخ داد، اوه، مطمئنن همینطوره. ریمون کشو را کاملا باز کرد و جعبه چرمی گردی را از آن بیرون آورد. کیف ضخیمی در آن بود. و در حالی که دسته ای اسکناس از آن بیرون می کشید گفت، اینم اون پول. مطمئنم که دست نخورده. چون آقای آکروید اون رو دیشب در حضور من در این جعبه گذاشت. موقعی که برای شام لباسش رو عوض می کرد. از اون وقت هم دیگه کسی به اون دست نزده. آقای هامون بسته ای اسکناس را گرفت و شمرد. بعد ناگهان سرش را بلند کرد. گفتید 100 پوند؟ این که 60 پونده. ریمون شگفت زده به اون نگریست. سپس در حالی که به سرعت به جانب وکیل می رفت گفت، غیر ممکنه. بعد بسته اسکناس را از او گرفت و با صدای بلند به شمارش پرداخت. آقای هاموند حق داشت. بسته فقط حاوی 60 پوند اسکناس بود. منشی جوان بریده بریده گفت، من که سر در نمیارم. در این لحظه پوارو مداخله کرد. شما دیشب موقعی که آقای آکروید لباسش رو عوض می کرد دیدین که بسته اسکناس ها رو اینجا بذاره؟ مطمئن هستین که قبلن پولی پرداخت نکرده بود؟ کاملا مطمئنم. حتی گفت نمیخوام 100 پوند پول در جیبم بذارم چون جیب آدم باد میکنه. پوارو گفت در این صورت قضیه ساده است. یا دیشب 40 پوند به کسی داده یا که این پول دزدیده شده. بازرس گفت کاملا همینطوره. سپس به جانب خانم آکروید برگشت و اضافه کرد دیشب کدوم یک از خدمتکاران میتونستن وارد این اتاق بشن؟ تصور میکنم یکی از کلفتا برای مرتب کردن تخت خواب به این اتاق اومده باشه. کی هست؟ چه اطلاعاتی دربارش دارین؟ خانم آکروید پاسخ داد مدت زیادی نیست که اینجا کار میکنه. دختر روستایی خوبیه. بازرس گفت ما ناچاریم این قضیه رو روشن کنیم. اگر آقای آکروید خودش این 40 پوند رو به کسی داده باشه، ممکنه که قضیه با قتل بی ارتباط نباشه. بقیه خدمتکارا قابل اعتمادن؟ اوه، تصور میکنم باشن. قبلن هرگز چیزی مفقود نشده؟ نه. هیچ کدوم از خدمتکارا خیال ندارن اینجا رو ترک کنن؟ چرا؟ یکی از خدمتکارا که مأمور آبدارخونه است گفت که خیال داره اینجا رو ترک کنه. کی؟ دیشب فکر میکنم. این موضوع رو به شما گفته؟ او نه، کار خدمتکارا به من ارتباطی نداره. خانم راسل امور خونه رو زیر نظر داره. بازرس چند دقیقه فکر کرد. سپس سرش را تکان داد و گفت فکر می کنم بهتر باشه کمی با خانم راسل و همچنین با خدمتکارا صحبت کنم. من و پوارو او را تا نزد بانوی خانه همراهی کردیم. خانم راسل با خونسردی همیشگی ما را پذیرفت و گفت LCDL 5 ماه است که در فنلی خدمت می کند و دختری است مهربان، با وجدان و شریف. معرفی نامه های خوبی داشته و اصلاً از آن آدم ها نیست که چیزی را که متعلق به اون نباشد بردارد. و اون یکی که میخواد از اینجا بره، دختر جوان بسیار فهمیده‌ایه که شرایط زندگی وادارش کرده تا به چنین کارهایی تن بده، آرام و متشخصه و بسیار هم خوب کار میکنه. پس چرا میخواد از اینجا بره؟ خانم راسل لب ورچید و جواب داد من در این مورد تقصیری ندارم. تصور میکنم آقای آکروید دیروز چیزی به اون گفته باشه. اون داشته دفتر کار آقا رو مرتب میکرده و ظاهراً به کاغذایی که روی میز کار بوده دست زده. یا لااقل من از توضیحاتش چنین چیزی فهمیدم. شما نمیخواین خودتون با اون صحبت کنین؟ بازرس گفت که میخواهد. این دختر جوان موقعی که سر میز شام خدمت می کرد نظرم را جلب کرده بود. بلند قامت بود. موهای پرپشت قهوه‌ای رنگی داشت که پشت سرش بسته بود. چشمانش خاکستری و زیبا بودند. وقتی خانم راسل صدایش زد آمد و راست ایستاد و نگاه آرامش را به ما دوخت. بازرس پرسید نام شما آرسولا بورن هست؟ بله آقا. شنیدم که میخواین اینجا رو ترک کنین. بله آقا. چرا؟ کاغذهای آقای آکروید رو که روی میز کارش بود جابجا کردم. ایشون خیلی عصبانی شدن و من گفتم که بهتر از این خونه برم. ایشونم گفتن که هرچی زودتر برم بهتره. شما دیشب برای مرتب کردن به اتاق خواب آقای آکروید رفتین؟ خیر آقا. السی مسئول این کاره. من هرگز به اون قسمت خونه نمیرم. باید به تو بگم دختر جان که پول زیادی در اتاق خواب آقای آکروید گم شده. این بار دختر جوان به هیجان آمد و قرمز شد. در این مورد چیزی نمیدونم. اگه خیال میکنین که اون پولو من برداشتم و به همین دلیل آقای آکروید منو اخراج کرده اشتباه میکنین. بازرس گفت من تو رو متهم نمی کنم که پول رو تو دزدیدی. عصبانی نشو. خدمتکار نگاه سردی به بازرس انداخت و با بی‌اعتنایی گفت: میتونید چمدون منو بگردین. چیزی پیدا نمی کنین. پوارو پرسید: دیروز بعد از ظهر بود که آقای آکرود تو رو اخراج کرد یا اینکه خودت خواستی بری؟ اینطور نیست؟ دختر جوان پاسخ داد: بله. صحبت شما چه مدت طول کشید؟ صحبت ما؟ بله، صحبتی که با آقای آکرود کردی در دفتر کارش. من نمیدونم. 20 دقیقه؟ نیم ساعت؟ در همین حدود. بیشتر نبود؟ از نیم ساعت بیشتر نبود، مطمئنم. متشکرم خانم. با دقت به پوارو می نگریستم. چیزهای مختلف روی میز را وارسی می کرد و چشمانش برق می زدند. بازرس گفت: بسیار خوب، کافیه. اورسولا بورن خارج شد. راگلان رو به خانم راسل کرد و پرسید: چند وقته که اینجاست؟ در موردش چه اطلاعاتی دارین؟ خانم راسل بیان که به اولین سوال پاسخ بدهد به طرف میز کوچکی رفت. کشویی را گشود و از آن بسته نامه بیرون آورد. از میان آنها یکی را انتخاب کرد و به بازرس داد. بازرس گفت: باید خوندنی باشن. خانم ریچارد فالیوت، ماربی گرینج، ماربی، این خانم کی هست؟ خانم راسل پاسخ داد: عضو یکی از خانواده های خوب ناحیه است. بازرس در حالی که نامه را پس می داد گفت: خب، حالا از اون دیگری بازجویی کنیم، السی دیل. السی دیل دختر جوان بوری بود که چهره دلپذیری داشت، اما زیاد باهوش نبود. با علاقه به سوالات پاسخ داد و وقتی فهمید مبلغی پول مفقود شده، خود را متاسف نشان داد. بازرس پس از آنکه به دختر جوان اشاره کرد که خارج شود، گفت: فکر نمی کنم که در اون چیز مشکوکی وجود داشته باشه. نظر شما درباره پارکر چیه؟ بانوی خانه دندانهایش را به هم فشرد و چیزی نگفت. بازرس متفکرانه گفت: حس می کنم که چیزی غیر طبیعی در این مرد وجود داره. با این همه نمی دونم کی می تونسته به این کار دست بزنه. بعد از شام مشغول کار بوده. بعدش هم گفته کجا بوده. مطمئنم که راست گفته. چون خودم دقیقاً دربارش تحقیق کردم. متشکرم خانم راسل. فعلا میذاریم اوضاع به همین صورت باقی بمونه. ممکنه آقای آکروید خودش این 40 پوند رو به کسی داده باشه. بانوی خانه به سعدی به ما روز بخیر گفت و ما ترکش کردیم. همراه پوارو از خانه خارج شدم. سکوت را شکستم و گفتم: نمیدونم این دختر جوون چه کاغذایی را جابجا کرده که آقای آکرود اونجور عصبانی شده. شاید همین یک نشونه باشه. پوارو با آرامش تمام پاسخ داد: منشی گفت که روی میز هیچ نامه مهمی وجود نداشته. بله، اما مکس کردم. به نظر شما عجیب نیست که آکرود برای مسئله اینقدر بی اهمیت اونچنان عصبانی شده باشه؟ چرا؟ کمی عجیبه. اما آیا ما مطمئن هستیم که مسئله بی اهمیت بوده؟ البته ما نمیدونیم که این کاغذا چی بوده. ریمون تأکید کرده که یه لحظه این ریمون رو کنار بذار. نظر شما درباره این دختر جوان چیه؟ کدوم دختر؟ اورسولا بورن؟ بله. با تردید پاسخ دادم: به نظرم که دختر خوبی می اومد. پورو سخنم را با تأکید روی به نظر آمدن تکرار کرد. بله، به نظر خیلی خوب میاد. سپس پس از لحظه‌ای سکوت، کاغذی از جیبش در آورد و به من داد. نگاه کن دوست من. میخوام چیزی رو به شما نشون بدم. پوارو فهرستی به من داد که بازرس آن را تهیه کرده بود و همان فهرستی بود که صبح آن را به پوارو داده بود. نامی را با انگشت به من نشان داد و دیدم که صلیب کوچکی با مداد کنار نام آرسول لابون کشیده شده است. دوست عزیز، شاید متوجه نشده باشین که در این فهرست تنها یک نفر وجود داره که دقیقاً معلوم نیست شب گذشته کجا بوده. هیچ یک از همکارانش هم نتونستن در این مورد کمکی بکنن و اون شخص همین آرسول لابونه. شما که فکر نمی کنین اون؟ دکتر شپارد، من هر فکری می کنم. آرسول لابون ممکنه آقای آکروید رو کشته باشه. گرچه اعتراف می کنم که نمی دونم دلیلش برای این کار چی بوده. شما چطور؟ با دقت به من نگریست. با چنان دقتی که معذب شدم. تکرار کرد. شما چطور؟ محکم گفتم. هیچ دلیلی نمی بینم. جهت نگاهش تغییر کرد. ابروانش را در هم کشید و با خود گفت چون اون کسی که اخاذی کرده مرد بوده پس کار این دختر نمیتونه باشه. صرفه کوتاهی کردم و با تردید گفتم تا اینجای کار. پوارو ناگهان به جانب من برگشت. چی داشتی میگفتی؟ هیچی، فقط اینکه خانم فرارز در نامش از یک شخص نام برده بود. بی اون که توضیح بده اون شخص مرد بوده یا زن. این ما بودیم. من و آکروید که فکر کردیم باید کار یه مرد باشه. آقای پوارو به سخنانم گوش نمی داد. با خود حرف می زد. به هر حال امکانش هست. بله قطعاً. پس در این صورت، باید در افکارم تجدید نظر کنم. نظم، روش، هرگز انقدر به روش احتیاج نداشتم. همه چیز باید به هم پیوند بخوره، وگرنه به راه خطا می افتم. ایستاد و ناگهان به طرف من برگشت. ماربی کجاست؟ اون طرف کرانچستر. در چه فاصله ای از اینجا؟ حدود 14 کیلومتر. امکانش هست که به اونجا برین؟ مثلا فردا؟ فردا؟ بله، یک شنبه است. میتونم ترتیبشو بدم. میخواین اونجا چه کاری انجام بدم؟ این خانم فالیوت رو ببینین و سعی کنین درباره آرسول لابون از اون اطلاعات بگیرین. بسیار خوب، اما زیاد از این ماموریت خوشم نمیاد. حالا وقت این اشکال تراشی ها نیست. زندگی یک آدم در بینه. با لبخند گفتم بیچاره رالف، با این همه شما تصور میکنین بیگناهه. پارو به من خیره شد و جواب داد دقیقاً میخواین بدونین چی فکر میکنم؟ البته. پس میگم دوست من. همه چیز دست به دست هم داده تا اون گناهکار معرفی بشه. پرسیدم چطور؟ پوارو سری به علامت تأکید تکان داد و گفت بله، این بازرس احمق، چون واقعا احمقه، نشانه هایی پیدا کرده و با همون نشانه ها نتیجه گیری کرده. من دنبال حقیقت میگردم و جستجوهام همیشه به رالف پیتون ختم میشه. دلایل، داشتن موقعیت، ابزار. اما من از چیزی نمیگذرم. این رو به دوشیزه فلورا قول دادم و این بچه به بیگناهی رالف ایمان داره. کاملا ایمان داره.